و چون به مواظبت بدین طریقه قوتی از برای ذکر و غلبه بر خاطر حاصل شد، مأذون است که در دفع تتمه خواطر به مبادی ذکر توسل جوید. به استهزار خیال استاد خاص یا صور خیالیه کتبیه قالبیه اسماء الله مناسب سهال بی توجه به معنی آن. شارح مراد آن است که در خیال خود صوری را از اسماء الله مناسب حال خود به طور کتابت تصور کند و توجه به آنها نماید فقط بدون ملاحظه معانی آنها. و این است مراد از لفظ قالبیه که مصنف رضوان الله علیه آورده است. و مراد از سهال همان حالی است که برای سالک در اثر استغفار و ذکر یا فعال و ذکر یا باسط پیدا می شود. انتها. و بعد از فی الجمله ترقی، او را توجه به نورانیت استاد خاص و ذکر نفسی خیالی جائز است تا بالمره خاطر مندفع گردد. و اگر احیاناً بر سبیل اختلاص چیزی در حوالی قلب گذر کند، چون داخل مراتب ذکر و فکر شود، انشاءالله مندفع می گردد. شارح منظور از ذکر خیالی نفسی آن است که ذکر را با زبان بگوید و توجه به معنای آن نیز داشته باشد. انتها. و خطر این مرحله افتادن به ورطه عبادت اصنام و کواکب و اجسام است. چه توجه به شیء مورس انس و حب به آن است. و چنانچه متوجه قدم از اینجا بیرون نهاد، به پرستش آنچه به آن متوجه بود مبتلا گردد. و چون سالک قلب خود را مسخر و از نجاسات خواطر مطهر ساخت، قدم در دایره ذکر نهد. و اهم امور در این مرحله مراعات ترتیب است و بدون آن طالب از راه باز می ماند، بلکه به اخطار عظیمه مبتلا می گردد. و مبادی ذکر حقیقت ذکر است، چه مطلوب در مذکور مختفی است. شارح مبادی شیء چیزی را گویند که علاوه بر این که در ابتدای آن شیء باشد، جنبه علیت و مسببیت برای آن شیء را نیز داشته باشد. و شاید مراد مصنف رضوان الله علیه از مبادی تصور خیالی، صورت استاد عام و عمل در اسم و مسمای ولی باشد که آنها مورث ذکر و به عبارت دیگر نیز می توان گفت که حقیقت ذکر است. چون مراد که همان مذکور باشد، در ذکر و اسم و مسمای ولی مختفی است و غرض کلی از این عمل در اسم و مسما بعد از نفی خاطر آماده کردن منزل ذهن برای ذکر و تزیین خانه برای نزول مذکور است. بنابراین استاد باید همیشه طالب را پس از طی مبادی ذکر به ذکر امر فرماید و در درجات ذکر ترتیب را مراعات کند و طالب نیز باید پیوسته امر استاد را در ترتیب ملاحظه نموده و پیوسته مرعی دارد تا از خطرات محفوظ بماند. انتها. پس غرض کلی از آنها تهیه از برای ذکر و تزیین خانه است. پس استاد را ارشاد ترتیب و طالب را ملاحظه آن از اوجب واجبات است. و جماعتی در ترتیب مبدأ را استهزار شخص نورانی استاد خواست که ولی است قرار می دهند و بعد ذکر خیالی قالبی می آموزند و من این را تجویز نمی کنم. شارح بدان که در اصطلاح عرفا ذکر غیر از ورد است. ورد عبارت است از ذکر لفظی که بر زبان جاری می شود و ذکر عبارت از توجه به معنا با مرور به قلب یا بدون آن. و این بدین جهت است که اصل معنای ذکر در لغت به معنای یاد بودن و یاد کردن است. و اگر به پاره ای از اوراد لفظیه ذکر اطلاق شود، به جهت آن است که لفظ موجب یادآوری معنا می شود و اطلاق لفظ مسبب را بر سبب کنند. و بر همین اساس مصنف رضوان الله علیه در اینجا ذکر را بر اوراد لفظیه اطلاق نموده است. و هر جا که سخن از ذکر به میان آید، منظور اوراد لفظیه است که به اقسامی منقسم می گردد. مصنف رضوان الله علیه فرماید برای اهل سلوک بعد از طی درجاتی به ذکر قالبی اعتنایی نیست، اما در بدو سلوک ذکر قالبی از جمله اذکاری است که برای سالک ضروری است و چهار مرتبه از ذکر را که سالک به ترتیب از ابتدا باید شروع کند، همه آنها اذکار قالبیه هستند. و ذکر خفی قالبی، گرچه از همه اذکار خیالیه قالبیه قوی تر است، لکن بعد از طی مراحل هشتگانه ذکر خیالی قالبی و نفسی و طی مرحله خفی نفسی، دیگر نیازی به ذکر خفی قالبی نیست. و بعد از صعود از درجات سابقه لزومی ندارد، چنان که بعداً خواهد آمد. و همچنین بعد از طی مراحل نهگانه فوق و طی مرحله ذکر ذاتی، چون سالک وارد ذکر کبیر و اکبر و اعظم گردد، باید همه را به طور نفسی به جای آورد و به قالبی آنها مطلقاً اعتنایی نیست، چنان که ذکر خواهد شد. انتها. چه غرض کلی از این ترتیب صعود به رفق است و احتراز از غیرت مطلوب به واسطه احتمال غفلت قلب از آن و میل قلب در مبادی. پس باید آنچه نورانیت ذاتیه آن اخفاست و ظهور غیوریت در آن کمتر بر آن ابتدا کرد و نورانیت ولی از ذکر خیالی قالبی بسی بالاتر است. پس مبدأ ذکر صور خیالیه قالبیه اسماء الله است. شارح: مراد از ذکر خیالی قالبی آن است که ذکر را بر زبان جاری نموده و توجه به معنای آن نداشته باشد. انتها. و در این مرحله لازم است استادی حاذق. چه در این اسماء روحانیت معانی و نورانیت مسما پنهان و در مظهریت روحانیت این دو مؤثر تامند و به واسطه توجه به آنها و استمرار آن روحانیت و نورانیت آن در ذاکر ظاهر و در احوال او مؤثر می گردند. و بسا باشد که به جهت قصور مبتدی یا تقصیر او در بعضی از مراحل سابقه مغرور همان گشته و آثار آن در او ظهور تام به هم رساند و از آثار سایر مظاهر غافل و به این سبب به وادی هلاکت چون اباحت و تعطیل و یأس و جنون و فرعونیت و اضاعه و امثال اینها افتد. چه قاصر را چون توجه به اسماء مؤثره در حب و رجاء به هم رسد، آثار آشنایی و امیدواری و رفع تکالیف در آن حاصل می شود و به اسماء مظاهر کبریا، غلو و فرعونیت حاصل می گردد و خوف یأس و تعطیل به هم رسد الی غیر ذلک. شارح: مراد از اباحت، اباحت در اکل و شرب است و مراد از تعطیل، نفی کلیه احکام بالمره و عبارتان اخرای عدم تکلیف است و مراد از اضاعه، نشر و اشاعه اسرار الهی در بین نامحرمان است. خطراتی را که مصنف رضوان الله علیه ذکر نموده است از مهمترین خطرات سلوک است که بدون اشراف و تربیت استاد کامل و عالم عامل راه رفته، دست بردن به این اذکار و مشابه آن ممنوع است. گویند علت انحراف حسین ابن منصور حلاج در اضاعه و اشاعه مطالب ممنوعه و اسرار الهیه، فقدان تعلم و شاگردی او در دست استاد ماهر و کامل و راهبر راهرو و به مقصد رسیده بوده است. او از نزد خود به راه و سلوک افتاد و بدین مخاطر مواجه شد و لذا بزرگان از ارباب سلوک و عرفان او را قبول ننموده و رد کردند و در مکتب معرفت دارای وزنی به شمار نیاوردند و مانند شیخ احمد احسائی که از نزد خود خواست به مقام حکمت و عرفان برسد و با صرف مطالعه کتب فلسفیه خود را صاحب نظر دانست و اشتباهات فراوانی مانند التزام به تعطیل و انعزال ذات مقدس الهی از اسماء و صفات و مانند التزام به اصالت الوجود و الماهیه معن به بار آورد که موقعیت او را در نزد ارباب علم و نقادان بصیر و خبیر شکست و تألیفات او را در بوته نسیان و عدم اعتنا قرار داد. در مکتب تربیتی آیت الحق مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه هیچ یک از این خطرات در هیچ یک از شاگردان او دیده نشده است. با اینکه هر یک از آنها در آسمان فضیلت و کمال چنان درخشیدند که تا زمانهایی را بعد از خود روشن نموده و در شعاع وسیعی اطراف محور و مرکز وجود مثالی و نفسی خود را نور و گرمی بخشیده و می بخشند. معارف الهیه و سلوک علمی و عملی آیاتی از شاگردان او را مانند سید احمد کربلایی تهرانی و حاج شیخ محمد بهاری و حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و سید محمد سعید حبوبی کجا تاریخ میتواند به دست محو و نابودی سپرده و در محل انزوا بایگانی کند. از اینجاست که مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه میفرموده است اهم از آن چه در این راه لازم است استاد خبیر و بصیر و از هوا بیرون آمده و به معرفت الهی رسیده و انسان کامل است که علاوه بر سیر الالله سه سفر دیگر را طی نموده و گردش و تماشای او در عالم خلق بالحق بوده باشد. مرحوم قاضی می فرموده است چنانچه کسی که طالب راه و سلوک طریق خدا باشد برای پیدا کردن استاد این راه اگر نصف عمر خود را در جستجو و تفحص بگذراند تا پیدا نماید ارزش دارد و می فرموده است کسی که به استاد رسید نصف راه را طی کرده است. رحمت الله علیهم اجمعین رحمتن واسعه اللهم اعل درجتهم و جعلهم مع محمد و آله الطاهرین. باید دانست که در اثر توجه به اسماء مؤثره در حب و رجاء ممکن است آثار رفع تکلیف پیدا شود و در اثر توجه به اسماء مظاهر کبریا چون شدید العقاب و العظیم و الکبیر و المنتقم و امثالها حالت قلوب و فرعونیت پیدا شود و یا خوف یأس از رحمت خدا و رفع تکلیف حاصل شود و اینها همه محال خطرند. بنابراین استاد باید طوری سالک را سیر دهد که اثر بعضی از اسماء نسبت به اسماء دیگر غلبه نکند و احیانا اگر مداومت بر اسمی موجب غلبه شد با تعلیم اسمی که آن را معتدل کند، سالک را به حد اعتدال درآورد. انتها. و بسی مظاهر را قوه تحمل ندارد. پس نورانیت آن یا ظهور نمی کند، یا او را مجنون می سازد، یا مبتلا به امراض صعبه می گرداند. چون ذکر کبیر و اکبر و اعظم. شارح: مراد از ذکر کبیر لا اله الا الله است و از ذکر اکبر الله و از ذکر اعظم لا اله الا هو است، چنان که خواهد آمد. انتها. پس چون طالب عزم ذکر کرد بعد از طی مراحلی که بر آن سبقت دارد و مظهر ذکر خود را ارشاد یافت و باید البته از اذکار صغیره باشد و در مراتب ذکر صغیر باید به ترتیب صعود نماید. شارح: یعنی پس از آن که مقدمات ذکر را طی نمود و محل بروز و اولین مرتبه ظهور ذکر خود را پیدا نمود و مراد از اذکار صغیره ذکر الحی و یا نور و یا قدوس و محیط و علیم و امثال هاست، در مقابل ذکر کبیر و اکبر و اعظم که خواهد آمد. انتها. و بیان آن این است که ذکر اقسامی دارد: خیالی و نفسی و سری و ذاتی، و خیالی منقسم می گردد به قالبی و خفی، و از اینها هر یک به اثباتی و سبتی، و هر یک از آنها به جمعی و بستی، و خفی نیز منقسم می شود به قالبی و نفسی. شارح: به نحوی که از تضاعیف کلمات بعدی از این رساله دستگیر می شود، مراد از ذکر اثباتی آن است که ذاکر در مقام دعوی و اثبات مضمون ذکر باشد، و مراد از ذکر سبتی آن است که مقصود ثبوت خود معنا باشد در خارج و حقیقت، و از این جهت اثبات بر سبت مقدم است که اقرب است و اول حال سالک و متضمن کسرت و از وحدت ابعد و دورتر است، و مراد از ذکر جمعی آن است که توجه ذاکر در حین ذکر به قلب بوده باشد، و مراد از ذکر بستی آن که توجه ذاکر به خارج بوده ذکر را منبسط نماید بر خارج قلب، چنان که از عبارات بعدی رساله و در اول شرایط خمسه که خواهد آمد به دست می آید: والله العالم. این حاشیه در هامش رساله به خط علامه طباطبایی مدظله بود، و چون این حقیر از ایشان سوال نمودم که این حاشیه انشاء شماست، فرمودند بدی، و آن را از طرائق استفاده نمودم. در خزائن نراقی رحمت الله علیه صفحه 335 فرماید: فائدتون. در بعضی از رسائل عرفا ذکر را 7 مرتبه ذکر کرده اند: قالبی و نفسی و قلبی و سری و روحی و عیونی و غیب الغیوب. تفصیل آن است که ذاکر در ابتدای انابت که هنوز ذکر در باطن او سرایت نکرده باشد و سیر او در سلوک از محسوسات جزئیه نگذشته، مداومت او را بر ذکر زبان قالبی گویند، و چون او را به سبب تکرار و مواظبت تبدیل بعضی از اخلاق ذمیمه حاصل شود و اثر ذکر را در نفس خود ادراک نماید و به تعقل معنی ذکر مسرور شود، آن را ذکر نفسی گویند، و چون سیر او به نهایت عالم عنصر رسد و به واسطه تبدیل بعضی اخلاق ذمیمه فی الجمله نفس را صفایی حاصل شود و گرد کدورات صفات نفسانی و بشری فرو نشیند، حلاوت ذکر در وی اثر کند و شوق مذکور بر وی غالب شود. بی تحریک زبان ذاکر گردد، و گاه باشد که آواز ذکر دل مانند صدای کبوتر و قمری بشنود و او را ذکر قلبی گویند، و در این مرتبه سیر او در باطن تا بدایت افلاک رسد، و چون صفای قلب بیشتر شود اثر نورانیت ذکر قلبی در وی تصرف نماید و سر او از التفات به غیر فی الجمله فارغ شود و او را ذکر سری گویند. و گاه باشد که اثر تحریک دل در این ذکر نیز مثل صدایی که از انداختن مهره در تاسی پیچیده مسموع شود. و سیر سالک در این مرتبه به اواسط عالم افلاک رسد. و چون سر ذاکر از تشتت به آراء فاسده و عقاید مشوشه به کلی پاک شود و دل را به غیر مذکور التفاتی باقی نماند، از نهایت مراتب افلاک درگذرد و به اوائل عالم جبروت رسد و حکم روح گیرد و آن را ذکر خفی گویند. و احیاناً از آن نیز همهمه ای در باطن به واسطه غلبه توجه ذاکر حاصل شود و صوتی شبیه به نشستن مگس بر تار ابریشم مدرک شود. چون مراتب هستی مستعار به کلی در جذبات نور الانوار مستور و منتفی گردد و به مقام فناء از خیش و ماسوا متحقق شود، سیر او به سیر عالم لاهوت مرتقی گردد. ذکر و ذاکر را در جنب تجلی مذکور وجودی نماند. ذکر خود به خود می گوید و از من و مایی جز نام و از ذکر و ذاکر جز معاوضات اوهام باقی نماند، غیب الغیوب نامند. انتها. و به این سبب از برای ذکر درجات حاصل می شود. و کیفیت صعود درجات به این ترتیب است. اول، خیالی قالبی جمعی اثباتی. چه قالبی از محل غیرت دورتر و ربانیت و نورانیت آن کمتر و جمعی به جمعیت خاطر و حصول ملکه اجتماع حواس اقرب و اثبات بر ثبت مقدم است. شاره، چون ذکر جمعی فقط جمع نمودن ذکر در قلب است و بستی سرایت دادن آن را از قلب به خارج و اجرای توحید در سایر مظاهر، لذا جمعی بر بستی مقدم است، چون غیوریت آن منحصر به قلب است و بستی راجع به قلب و غیر آن. انتها. دوم، خیالی قالبی جمعی سبتی. سوم، خیالی قالبی بستی اثباتی. چهارم، خیالی قالبی بستی سبتی. پنجم، خیالی نفسی جمعی اثباتی. ششم، خیالی نفسی جمعی سبتی. هفتم، خیالی نفسی بستی اثباتی. هشتم، خیالی نفسی بستی سبتی. نهم، خفی نفسی. و اما خفی قالبی پس بعد از صعود از درجات سابقه به آن اعتنایی نیست. دهم، سری. و در بستی باید انتهاء بست به قلب شود و اگر ابتداءً نیز به آن شود، بسیار انسب است، بلکه در بعضی از اذکار لازم است. شاره، همانطور که سابقاً در مقام بیان اقسام ورد توضیح دادیم، در اینجا نیز متذکر می شویم که مراد از ذکر قالبی آن است که فقط ذکر به زبان یا به قلب جاری شود، بدون توجه به معنای آن. و مراد از ذکر نفسی آن است که علاوه بر آن ذاکر توجه به معنا نیز داشته باشد. و مراد از ذکر خیالی ذکر لفظی است. و مراد از ذکر خفی آن است که ذاکر ذکر را اصلاً بر زبان نیاورد، بلکه فقط بر قلب مرور دهد و فقط قلب گوینده ذکر باشد. و مراد از ذکر سری آن است که ذاکر ذکر را بر قلب نیز مرور ندهد، بلکه در قلب خود ناظر و متوجه به ذکر باشد. مثلا در ذکر الله اگر او را بر قلب مرور دهد، آن خفی خواهد بود. و اگر متوجه لفظ الله در قلب باشد بدون مرور آن، ذکر سری است. و مراد از ذکر ذاتی آن است که ذاکر متوجه حضرت رب العزه گردد بدون تعین اسم خاص، بلکه مجرد از جمیع آثار و لوابس و مجرد از هر اسم و صفت و از هر قید و تعین، چنان که مصنف رضوان الله علیه خود نیز توضیح خواهد داد. انتها. و این دو مرتبه از ذکر به منزله سلم است که باید درجتن فدرجتن ترقی نمود. ولیکن بسا باشد که سالک قوی و بال علم و عمل او گشوده تواند بعضی از درجات را بگذارد. ولیکن تدریج در هر حال اسلم است. و تا سالک این مراحل را تمام نکند، به ذکر کبیر یا اکبر یا اعظم نپردازد که محل خطر و طالب از راه باز می ماند. مگر هرگاه بسیار قوی باشد و استاد مصلحت داند. بلکه بعد از طی این درجات نیز بسا باشد که استاد سالک را باز امر به صعود بعضی از این درجات و در ذکر سفری دیگر کند که مناسب داند. سالک چون درجات را تمام کرد به ذکر ذاتی شروع کند و آن به این نحو است که متوجه ملاحظه حضرت عزت مجرد از لباس حرف و صوت و بی تقیید به صفت مخصوص عربی و فارسی گردد و نگذارد که ملابسات حوادث از جسم و عرض و جوهر زحمت آورد. شارح این عبارت را مصنف رضوان الله علیه به عینه از عبارت جامی در شرح رباعیات خود از درون سرآشنا و از برون بیگانه وش این چنین زیبا روش کم می بود اندر جهان اقتباس و اخذ کرده است. چون جامی در صفحه 72 این مطلب را الی قولهی بر صفت نوری نامتناهی برابر بصیرت دارد، از بعضی عرفا قدس الله اسرارهم نقل کرده است بدون کم و زیاد. انتها. و اگر به سبب قصور نتواند بنابر حدیث رأیت ربی نورانیاً بر صفت نوری نامتناهی برابر بصیرت دارد، و اگر به صفت غیر متناهی نتواند به هرچه تواند تصور نماید و آنن فآنن تصویر نفی آن و در احاطه و نورانیت صعود کند. شارح این روایت را بدین عبارت در هیچ یک از مجامع حدیث شیعه و عامه نیافتم. بلی، در صحیح مسلم در کتاب ایمان صفحه 111 از مجلد اول با اسناد خود از عبدالله ابن شقیق از ابی ذر روایت می کند، قال سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هل رأیت ربک؟ قال نورن انا اراه. و بنا به نقل المعجم المفهرس، ترمذی و احمد حنبل نیز عین این عبارت را در مجامع خود آوردند و نیز مسلم در صحیح در مجلد اول صفحه 111 از کتاب ایمان با اسناد خود از عبدالله ابن شقیق آورده است که قال قلت لأبی ذر لو رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لسألته فقال ان ای شیئن کنت تسأله؟ قال کنت اسأله هل رأیت ربک؟ قال ابو ذر قد سألت فقال رأیت نورا. و نیز بنا به نقل المعجم المفهرس، احمد حنبل و ترمذی در مجامع خود نیز به لفظ رأیته نورا روایت کرده اند. باری، گرچه ضبط حدیث اول را به طور استفهام نورن انا اراه در کتب مطبوعه ضبط کرده اند، ولی محتمل است که این طرز ضبط از ناشرین باشد و اصل حدیث نورانی یون اراه با یا نسبت و جمله خبریه باشد. چون راوی حدیث در هر دو صورت فقط عبدالله ابن شقیق از ابی ذر غفاری است و بسیار قریب است که بگوییم که هر دو یک روایت است. غایت الامر روات حدیث آن را نقل به معنا نمودند و اختلاف در لفظ حدیث پیدا شده است. والله اعلم. انتها. و این مرحله بس نفیس است و چون مسافر از این درجات گذشت به ذکر کبیر مشغول گردد که ذکر نفی و اثبات مرکب است. و ذکر نفی و اثبات مرکب کلمه لا اله الا الله و بسیط یاهو و اکبر الله است. شارح: باید دانست که در اصطلاح عرفا ذکر نفی و اثبات مرکب لا اله الا الله است و او را نفی و اثبات گویند، چون متضمن دو جمله است. اول جمله لا اله موجودون که نفی است، دوم الله موجودون که اثبات است و آن را مرکب گویند، چون لفظ الله اسم ذات با ملاحظه استجماع جمیع اسماء و صفات اوست در مقابل ذکر نفی و اثبات بسیط که لا اله الا هو یا لا هو الا هوست و هو اشاره به ذات بسیط است بدون ملاحظه اسم و صفتی. ولیکن با دقت نظر معلوم می شود که لا اله الا الله دو جمله نفی و اثبات نیست، بلکه یک جمله نفی بیش نیست. توضیح آن که اگر مستثنا را که لفظ الله باشد منصوب بخوانیم، جمله مرکب از نفی و اثبات می شود و هر یک از مستثنا و مستثنا من مطلبی را بیان می کنند. ولیکن مستثنا در این جمله مرفوع است و همیشه لا اله الا الله گفته می شود. بنابراین اعراب الله که همان رفع باشد به عنوان بدل از اله خواهد بود که محلن مرفوع است و طبق قواعد عربیت همیشه در استثناء به اله چنانچه متصل باشد و مستثنا منه منفی باشد بدل می آورند و با ملاحظه بدلیت جمله فقط یک جمله نفی بیش نخواهد بود و معنی چنین می شود لا اله الا الله موجودون، یعنی خدایی غیر از خدا نیست. فتأمل جیدن. انتها. و بعد از طی مراحل سابقه، یعنی ذکر لا اله الا الله، ذکر قالبی در این مرحله و مراحل بعد از آن بیجا و عبث است، بلکه به طریق نفسی مشغول می شود و این ذکری است بس عظیم و اهل راه را در آن رموز بسیار است و از برای آن طرق متعدده است و بهتر آن است که ذاکر ابتدا به طریق جزر و مد و بعد به طریق تربع و بعد به طریقی که متأخرین آن را مجمع البحرین نامند ذکر کند. شارح: مرحوم نراقی در خزائن صفحه 333 فرماید فائدتون. در بیان طرق ذکر خفی که قلبی نیز گویند در کلمه توحید، بدان که از مشایخ طریقت در این خصوص چند نوع منقول است. اول، آن است که ذاکر از ناف تا حلق خود را قطر دائره‌ای فرض کند که دو پهلوی ذاکر از طرفین قوسین آن دائره باشد و قصد کلمه طیبه لا اله الا الله کند به این نحو که از ناف شروع کرده لا اله را بر قوس طرفین که تعلق به نفس او دارد منطبق گرداند تا نفی آن به قطع تعلق ذاکر از مشتهیات و مألوفات نفس راجع شود و الا الله را از ابتدای حلق فرود آورده بر قوس یسار که تعلق به قلب دارد منطبق سازد و باید نفس را حبس کند به قدر وسع و به قوت ادا کند چنان که دل متأثر شود و منظور اثبات وحدانیت و انحصار مطلوبیت در ذات احدیت باشد و این ذکر را بعضی با حرکت سر و بدن قرب به هیئت دائره محسوسه ادا می کنند و بعضی به تصور حرکت اکتفا می کنند و این طریقه مشایخ نقشبندیه است و این ذکر را حمایلی و هیکلی گویند و نوع دیگر آن است که با رعایت قوت و حفظ نفس سر را برابر ناف آورده لا را بر قطر مذکور بالا کشد و اله را بر جانب راست به قصد مذکور فرود آورد و باز الا را بر همان قطر بالا کشد و الله را از جانب چپ به دل فرو برد و این نوع را خفی و چهار ضرب نامیدند و نوعی دیگر که آن را مجمع البحرین گویند آن است که جنبین که طرف ناف و حلق باشد به دو دائره کامله منقسم سازند. یکی دائره نفی که برداشتن لا است به دستور مذکور و فرود آوردن اله از طرف راست که چنان که باز به ناف متصل شود بر هیئت دائره‌ای که این دو کلمه قوسین آن باشد و آن را دائره امکان تصور کند. چنان که هیچ ممکنی از آن خارج نباشد تا همه در نفی داخل باشند. و دیگری دائره اثبات که آن برداشتن الا است به همان دستور فرود آوردن الله از طرف چپ بر هیئت مذکوره که قوسین این دائره باشد که در تصور دائره وجوب است. شیخ نجم الدین رازی در مرصاد العباد گفته که این ذکر را جبرئیل امین تعلیم سید المرسلین کرد و آن حضرت بعد از فریضه صبح به آن اشتغال می نمود و آن را به صاحب سر خود و ولی عهد خود علی مرتضی آموخت و از آن حضرت به اولاد اطهار او منتقل شد و اربابان عرفان آیه شریفه وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه و دون الجهر من القول را به این ذکر تفسیر نمودند و عطف دون الجهر را غیر از اذکر فی نفسک دانستند و دون را به معنی نزدیک گرفتند و آن را به ذکر اخفاتی که واسطه میان جهر و اخفاته است تفسیر نمودند. انتها. اقول مراد آن مرحوم از نوع اول همان طریقه جزر و مد و مراد از نوع دوم که چهار ضرب است همان مربعی است که مصنف رضوان الله علیه بیان فرموده. بنابراین با آنچرا که نراقی رحمت الله علیه ذکر کرده است مراد مصنف از تربع و جزر و مد و مجمع البحرین واضح می شود. انتها. چون این گفتند و من تقدیم مجمع البحرین را بر تربع ترجیح می دهم و حبس نفس و توجه به قلب سنوبری و تصور خروج جمیع حروف از زبان و دل و خلو و معده و به رفق عدد را زیاد کردن و ابتدا به بسمله نمودن و استقبال و مربع نشستن و چشم برهم نهادن ضرور است مگر در حالت غیر خلوت و مربع نشستن در مجمع البحرین مجنحاً و خلوت از غیر محرم و زنان و عوام و ارباب عقول ناقصه لازم است و زبان به کام چسبانیدن و وقت ذکر را شبها و سحرها و عقب فرائض قرار دادن مطلوب است. شارح: چون کلام در ذکر است نورد، لذا ذاکر نباید ذکر را بر زبان جاری کند، بلکه باید تصور خروج آن را بر زبان و دل بنماید. انتها. و باید هویت ذات در جمیع احوال ملحوظ و بعد از اراده قطع ذکر در حالی در قلب و زبان مخاطباً لله بگوید انت مقصدی و رضاک مطلبی و به رحمتک استغاثتی، و بعد از این به ذکر اکبر یعنی الله ابتدا خفی و بعد سری پردازد. و اولا آن است که ابتدا به حرف ندا و بعد بدون آن باشد و مد الله مطلوب است، و بعد شروع کند به ذکر اعظم که نفی و اثبات بسیط است و این آخر درجات ذکر است. شارح: مراد لا اله الا هو یا لا هو الا هو است. انتها. و در همه این درجات خالی از ذکر ذاتی نباشد. ولکن الله المذکور غریم لا یقضا دینه، رزقنا الله الوصول الی المقصد. بزرگی فرموده: اذا اراد الله ان یولی عبدن فتح علیه باب الذکر ثم فتح باب القرب ثم اجلسه علی کرسی التوحید ثم رفع الحجب ثم ادخله دار الفردانیه ثم کشف عنه الکبریاء ثم صار العبد فانیا و براءا من دعاوی نفسه. شارح: این عبارت کلام ابو سعید احمد ابن عیسی الخراز است که درک صحبت ذوالنون مصری و سری سقطی و بشر حافی را نموده است. در صفحه 92 از جلد اول طبقات شعرانی گوید: و کان یقول ای الخراز اذا اراد الله عز وجل ان یوالی عبدا من عبیده فتح له باب ذکره فإذا استلذ بالذكر فتح عليه باب القرب ثم رفعه إلى مجلس الأنس ثم أجلسه على كرسي التوحيد ثم رفع عنه الحجب فأدخله دار الفردانية وكشف له عن الجلال والعظمة فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلاهو فحین اذن صار العبد فانیان فوقع فی حفظ الله و برع من دعاوی نفسه. انتها. چون مراتب ذکر را دانستی، بدان که 5 چیز در اوقات و ازمنی ذکر از لوازم است. اول آن که در حال ذکر خیالی اسم استاد خاص را که ولی ولایت کبرا باشد به طریق ذکر تصور کند. شارح: به طریق ذکر یعنی مرآتی و عالی، نه استقلالی. چون اسم استاد خاص مرآت حق است، بنابراین همیشه آن اسم یا اسم استاد عام و به طور کلی هر قسم از اقسام تصور ولی باید مرآتی باشد. اذا تجلا حبیبی فی حبیبی فبعینه انظر الیه لا بعینی. انتها. و مقام آن در جمعی در دل ادنا از مقام ذکر، یا در اسافل صدر ادنا از محاذی ذکر، استشفاء للذاکر ثبت کند. شارح: یعنی از هر جای دل که ذکر را ادا می کند، مقام استاد خاص را پایین تر از آن قرار دهد، و یا ذکر را در دل و مقام استاد خاص را در پایین سینه قدری پایین تر از محاذات ذکر قرار دهد. انتها. و اگر اسم رسول در مقام اول و خلیفه در مقام ثانی قرار دهد بهتر است. شارح: یعنی یا اسم عنوانی رسول را که همان رسول باشد، و اسم عنوانی خلیفه را که همان خلیفه باشد و یا اسم واقعی رسول را که محمد باشد و اسم واقعی خلیفه را که علی باشد و مراد از اسم استاد خاص و ولی نیز یا اسم عنوانی است مثل صاحب الامر و صاحب الزمان و ولی و یا اسم واقعی است که محمد بوده باشد. انتها. و در بستی مقام استاد را در یمین صدر میان پستان راست و عضد قرار دهد. چون از ذکر غالبی ترقی نماید، شبه نورانی رسول و ولی در مقام مذکور، متواضعاً للمذکور، مستشفعاً للذاکر، همیشه منظورش باشد. شارح: چون ذکر غالبی یکی از دو قسم ذکر خیالی است، بنابراین در حال ذکر خیالی، چه جمعی و چه بستی، که برای تصور استاد خاص، مقامی در دل یا در سینه پایین تر از مقام ذکر معین شده است، دیگر نمی توان شبه نورانی رسول و ولی را در مقام مذکور منظور نمود. بنابراین به قرینه آن که فرموده است چون از ذکر غالبی تجاوز نماید شبه نورانی رسول و ولی را در مقام مذکور همیشه منظور داشت، معلوم می شود که مراد از ذکر خیالی جمعی و بستی که باید اسم استاد خاص را تصور نمود فقط در خصوص قسم غالبی آن است. و اما در قسم نفسی و همچنین در ذکر خفی و سری و ذاتی پیوسته اوقات چه در حال ذکر و چه در حال غیر ذکر باید شبه نورانی رسول و ولی را در آن مقام منظور نمود. شبه نورانی رسول و ولی را در مقام مذکور طوری تصور کند که آنها در حال تواضع نسبت به مذکور که خداست هستند و در آن حالت نیز نسبت به ذاکر سالک از خدا استشفاع می کنند. انتها. و اگر در این حالات تصور استاد عام نیز در خارج جسم کند، در طرف یسار به فصل قلیل مواجهن الی جهت صورت ذکر ملتفتن الیها متواضعن مستشفعن للذاکر اولا و انسب است. و این دو تصویر یعنی تصویر استاد خاص و استاد عام را مجمل ذکر کردند. شارح: یعنی تصور استاد عام را در خارج جسم در جانب چپ طوری بنماید که روی به سمت صورت ذکر است و نسبت به صورت ذکر در حال تواضع است، به خلاف تصور استاد خاص که او نسبت به مذکور در حال تواضع است. بنابراین تصور استاد خاص با استاد عام از دو جهت فرق دارند. اول آنکه مقام استاد خاص در داخل است نه خارج، دوم از جهت حال تواضعی آنها. بلکه مراد قوم آن است که در حال ذکر تصور استاد عام و استاد خاص را به کیفیت مذکوره بنماید و این معنا گرچه مشکل است و در ابتدای امر با توجه به واحد و سعی در عدم تفرقه بسیار مشکل، لکن کم کم در اثر قدرت ذاکر منافات از بین می رود و بسیار آسان می گردد و به خوبی هم ذاکر تصور استاد نموده و هم به ذکر اشتغال دارد و این کیفیت اثرش در پیشرفت سالک بسیار بیشتر است از تصور استاد در مبادی روز و شب و آغاز و انجام اشتغال به ذکر، چنانچه مصنف رضوان الله علیه فرماید. انتها. پس اگر مقصودشان این است که در حالات ذکر به این دو تصویر بر وجه لزوم یا اولویت پردازند که آن نیز پیوسته مقارن ذکر باشد، با جمعیت خاطر و حفظ آن از تفرقه و سعی در توجه به واحد منافی است، بلکه البته ذاکر را از ذکر باز می دارد و به این جهت استاد من از این طریق به غایت من می نمود و می فرمود باید ذاکر در مبادی روز و شب و آغاز و انجام اشتغال به ذکر این تصویر را کند و بس. بلی، اگر قبل از قدم نهادن در درجات ذکر به بعضی از درجات ذکر در اسم و مسمای ولی عمل نماید خوب است و موجب سرایان محبت است. شارح مراد از بعضی از درجات ذکر آن است که ذاکر به نحو ذکر خیالی نفسی یا به نحو ذکر خفی قالبی یا خفی نفسی تصور استاد کند. بدین معنا که قبل از آن که در درجات ذکر وارد شود، مدتی تصور استاد خاص یا عام را با توجه به اسم و مسما بدون توجه به معنا و حقیقت یا مرور آن به قلب با توجه به معنا یا بدون آن بنماید خوب است و موجب سرایان محبت است. انتها. و در این احوال حالتی است که حقیقت رسول و خلیفه معلوم می شود و به مثل آن امتحان استاد عام نیز می توان کرد. ولیکن شرح آن نتوان کرد. چه؟ غیر صاحب مرتبه عظیم از ذکر را بسا باشد که از راه افکند و حق را به صورت باطل یا عکس آن درآورد. شارح یعنی در اثر توجه به رسول و خلیفه و کثرت ممارست در این معنا حقیقت رسول و خلیفه برای ذاکر به نورانیت طلوع می کند و این همان مطلبی است که مصنف سابقا فرمود که استاد خاص در آخر خود را شناساند. و اما اگر ذاکر به مقام طهارت رسیده باشد و ضمیرش از آلودگی ها پاکیزه گشته باشد و دارای مرتبه عظیم از ذکر باشد، می تواند با توجه به حقیقت شخصی دریابد که آیا او استاد عام و قابل دستگیری است یا نه، زیرا با توجه به حقیقت درجه و میزان آن شخص برای شخص متوجه معلوم می گردد. و اما اگر ذاکر به مرتبه طهارت نرسیده و صاحب مرتبه ذکر عظیم نشده است، چون با نظر آلوده خود توجه به شخصی کند، در اثر ممارست صورت آن شخص در ذهن ذاکر نقش بندد و در اثر محبت و انتقاش صورت مذکوره او را شخص کامل تلقی می کند و می پندارد. در حالی که ممکن است شخص مذکور کامل نباشد، بلکه از ابالسه و قطاع طریق راه خدا باشد. یا مثلا این ذاکر آلوده ذهن به یکی از اولیای حقه خدا نظر و توجه کرده و او را در دل آلوده خود آلوده و باطل پندارد. و از آن چه ذکر شد به دست می آید که از راه توجه به حقیقت و معنا برای غیر اشخاص کامل یا قریب به کمال ممکن نیست ادراک نورانیت اشخاص و امتحان استاد عام. انتها. دوم، ذکر کلامی. و اهل فن اطلاق ذکر بران نکنند و آن را ورد خوانند و به قالبی آن مطلقاً اعتنایی نیست، بلکه هر جا ورد مذکور کنند نفسی را خواهند. و اوراد در اوقات ذکر بسیار است و آنچه من به طریق خود ذکر می کنم طالب را کفایت می کند و بهترین اوقات او در وقت سحر است و بعد از فریضتین صبح و عشاء و در همه اوقات ذکر. ورد کلمه نفی و اثبات مرکب و بسیط و اسم محیط و یا نور و یا قدوس هر یک هزار مرتبه بعد از فریضتین و همچنین ورد محمد رسول الله و یا علی با حرف ندا و بدون آن در شبها نیز شاید و ورد هزار مرتبه توحید در شبها نفیس است. شارح یعنی این دو ورد شایسته است، ولی مصنف رضوان الله علیه عدد آنها را معین نفرموده است و ممکن است محمد رسول الله را به عدد کبیر که 254 می شود و یا علی را با حرف ندا و بدون آن که 121 و 110 می شود ادا نمود. و مراد از توحید سوره مبارکه توحید است. انتها. و از مداومت بر این ورد غافل نگردد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک المکنون المخزون السلام المنزل المقدس الطاهر المطهر یا دهر و یا دیهور و یا دیهار یا ازل و یا ابد یا من لم یلد ولم یولد یا من لم یزل یا هو یا هو یا هو یا لا اله الا هو یا من لا هو الا هو یا من لا یعلم ما هو الا هو یا من لا یعلم این هو الا هو یا کائن و یا کینان یا روح یا کائنا قبل کل کون یا کائنا بعد کل کون یا مکونا لکل کون آهیاً شراهیاً یا مجلی عظائم الامور سبحانک علی حلمک بعد علمک سبحانک علی عفوک بعد قدرتک فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر اللهم صل على محمد و آل محمد بعدد كل شيء كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. شارح: دیهار و دیهور مبالغه دهر است و مراد از دهر خداست، کما ورد فی الروایه لا تسب الدهر فَإِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ. حضرت استاد علامه طباطبایی مدظله فرمودند که مرحوم آیت الحق حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه می فرمودند که این عبارت یعنی آهیین شراهیین باید این طور تلفظ شود: احیین شرعهیین. و علامه طباطبایی فرمودند که این دو کلمه عبریست و عربی آن یا حنان و یا منان است. انتها. سیم مناجات است و بهترین آنها علویه و سجادیه است. چهارم فکر و این از شرائط عظیمه است و در اوان خلو و از ذکر مهما امکن خود را از آن خالی نباید داشت و باید در مبادی حال در آثار قدرت الهیه و رأفت و رحمت و عظمت او و در خاتمه امر خود و اعمال خود و ما بعد الموت و امثال آن از آن چه در کتب اخلاق مذکور است و در دقائق احکام رسول و رأفت و رحمت او و خلفای او و سعی ایشان در اصلاح معاد و معاش رعیت باشد و در اواسط و انجام کار پیوسته فکر او در ربط خیش به خالق و ملاحظه مخلوقیت و عبدیت و ذلت خود به خالق و همچنین در نسبت خود به رسول و خلفای او و در ارتباط و نسبت هر مخلوق به خالق واحد و انتهای نسبت همه به یک منسوب الیه تا موجب حصول شفقت و مهربانی به همه اشیاء گردد و بصیر دانا مجاری فکر خود را در همه احوال می تواند تعیین کند و مقصود عدم خلو و ازان است و افضل العباده ادمان الفکر فی الله و فی قدرته همچنان که حضرت ابی عبدالله علیه السلام فرموده، اشاره به این است. شارع در مجلد دوم اصول کافی صفحه 55 و در بهار الانوار مجلد 15 جزء اخلاق صفحه 194 از کافی با اسناد متصل خود از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که افضل العباده ادمان التفکر فی الله و فی قدرته. و نیز در صفحه 54 از کافی و صفحه 193 از بهار از کافی روایت است که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود نبه به تفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک و اتق الله ربک. و در صفحه 195 بهار از جامع الاخبار همین روایت را نیز آورده است، ولی به جای جاف عن اللیل جاف عن النوم ذکر کرده است. و نیز در صفحه 55 کافی و در صفحه 194 بهار از کافی از معمر ابن خلاد حدیث کرده است که قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول لیس العبادت و کثرت الصلاة و الصوم انما العباده التفکر فی امر الله عز و جل. انتها. پنجم، مداومت بر همه اذکار و اوراد تا فعلیت آنها همه به ظهور رسد و از اربعین کمتر بسیار کم اثر است، مگر آنچه که از اوراد به قدر معین وارد شده. شارح مانند انا انزلنا که در شبهای ماه رمضان هر شب 1000 مرتبه وارد شده و مانند سوره دخان که در شبهای رمضان هر شب 100 مرتبه وارد شده است و امثال آن. انتها. و بسا باشد که در مرتبه ای اربعینیات در کار باشد که آن را در اصطلاح اقامه گویند و تقلیل مستلذات و اطعمه دسمیه سیما لحوم و اغذیه لذیذه در جمیع احوال به غایت مؤکد است. این است طریق سلوک و آداب آن.